پدریشون از مریدان شیخ یزدی به شمار می اومد و ارادت او به شیخ یزدی در ازدواج پدر و مادر وی بی تأثیر نبود. این یک خلاصه از زندگی نامه حضرت آیت الله محمد یزدی بود که تقدیم حضورتون شد. از این لحظه هم از شما دعوت میکنم یک پذیرایی ساده رو بشنوید که گفتگویی است با مرحوم آیت الله محمد یزدی.
بله.
سلام علیکم.
سلام.
از برنامه یک پذیرایی ساده از رادیو گفتگو مزاحم میشیم.
خواهش میکنم بفرمایید.
یک پذیرایی ساده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرم و درودهای فراوان همکارانم در اتاق فرمان و من امیر حسین راسخ به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. افتخار داریم با برنامه یک پذیرایی ساده در خدمت شما باشیم. میهمان گرانقدر این برنامه حضرت آیت الله یزدی رئیس محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هستند. جناب یزدی به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه یک پذیرایی ساده.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به شما و همه شنوندگانتون سلام میکنم و توفیقات همه شما رو از خداوند متعال خواهش دارم.
خیلی متشکرم.
سلام، موفق باشید.
زنده باشید. جناب یزدی، از تاریخ گفتید که به کرات ممنوع المنبر شدید و در روی منبر خب صحبت‌های سیاسی هم میکردید. آیا شما تبعید هم شدید؟ به کجا تبعید شدید؟ یا زندان هم رفتید؟
بله، من چند جا تبعید شدم، زندان رفتم به خاطر منبر، ولی ممنوع منبر شدن خیلی جالبه. مرحوم اشرفی از من دعوت کردن کرمانشاه. خب من در حالی که ممنوع منبر بودم بهشونم گفتم که من ممنوع منبر هستم، گفتن ابن نداره تو بیا بالاخره یک کاری میکنیم. عرض کنم که من رفتم خونه ایشون و با همراه ایشون توی پس کوچه ای رفتم تو مسجد و شلوغ بود، جمعیت زیادی هم آمده بودن و پلیس و اینا هم خیلی تو خیابون بودن و ما ممنوع منبر هستیم رسما، ندیم قول گرفتن منبر نرم. پلوی آقای مرحوم اشرفی نشستیم و روحانیون محترم جا نشسته بودن اینا و بعدم یک مدعایی هم دست اداره کرد و قرار شد من برم منبر. من پا شدم رفتم صندلی اول منبر پایینم، این رو پله اول نشستم و شروع کردم. عرض کنم که یکی سه آمد گفت که شما ممنون منبر هستی، نباید منبر برین. گفتم من منبر نرفتم که، من نمی‌بینی اینجا نشستم رو پله اول منبر، اینجا به من نیست، هر کی منبر بخواد بره باید بره بالا رو منبر بشه، اینجا من اینجا نشستم. و شروع کردم صحبت کردن و بعدش هم باز با خود مرحوم اشرفی از پس کوچه اومدیم بیرون و شبانه از شهر اومدیم بیرون. دو سه جا این کار رو کردیم، ولی به هر حال ما بازداشت شدیم، تبعید شدیم، زندان رفتیم. دو سه جا داستان‌های خیلی خوبی داشتیم، هم تبعیدگاه‌های خوبی رفتیم، جناب یزدی، هم زندان‌های خوبی رفتیم.
جناب یزدی، من نماز جمعه های شما رو به خاطر دارم.
خواهش
در خطبه‌های نماز جمعه بسیار آتشین صحبت می‌فرمایید و خطبه‌های قرارایی می‌فرمایید. آیا قبل از انقلاب هم در منابرتون بحث‌های سیاسی یا صحبت‌های سیاسی یا تبلیغات سیاسی که می‌کردید همینقدر حرارت داشتید؟
عرض کنم که من یادمه که یک جایی رفتم منبر، یه تیتری رو درست کردم که آخوندها چه میگوین، تحت همین عنوان آخوندها چه میگوین. 10 شب منبر رفتم و 10 شب ثابت کردم که آخوندها چه میگوین. و اون موقع هم بالاخره هر چه بلد بودم میگفتم دیگه، و یه سن جوانی بود و گفتم که مقدارم روحیه تجری داشتم. از جمله در تابستانی بود و محلات رفته بودم و عرض کنم که در حسینیه محلات عرض شود که من بر رفتم و اونجا هم نمیدونم حالا چه بحثی بود که دوبار مرحوم اشراقی دیده بودن منبر من، آمده بودم اونجا دیده بودن. بعد که مبارزات شروع شد، خب بالاخره من شاگرد امام بودم، امام به من لطف داشتن، داستان‌های مختلفم با امام داشتیم که از جمله اون داستان که نقل کردم.
بله.
یه داستان دیگه هم داشتیم که یک راهنمایی خیلی مهمی امام به من کردن که من خیلی به امام بدهکار هستم، خیلی رهین منت ایشون هستم، خیلی به من محبت کردن. من این چیزی نوشته بودم، ایشون گفتن بیار من ببینم و بردم دادم و بعد یادداشت‌هایی کردم. داستانش طولانی هست. عرض کنم که امام تصمیم گرفته بودن مسجد امام قم، منبری های جدید، ده شب برن منبر. امام قم بودن، اوائل انقلاب بود، اوضاع احوال معلوم بود که شرایط خاصی بود. خب ده شب امام منبر رفتن و اشخاص منبری های معروف میرفتن اینا. وی وقت دیدیم که یک سید محترمی که توی بیت امام بود اومد پیش منو گفت که میگن شما باید بری مسجد امام، باید ده شب بری منبر. گفتم من تا الان قم منبر نرفتم، من اصلا میترسم قم منبر برم، طلبه ها و روحانیون و اشکال میکنن منبر رفتن قم، خیلی کار سختیه، نه من نمیرم. من گفت حقیقت شد اگه میخوای آقای اشراقی منبر تو در حسینیه محلات دیده و برای امام گفته و امام هم گفتن که حتما ازش بخواید که بره منبر و مثلا بره منبر. گفت دیدیم چاره نیست، گفتیم خیلی خوب، رفتیم منبر رو شروع کردیم. این دام یه تیتری من انتخاب کردم به عنوان انقلاب‌های تاریک و روشن در برابر انقلاب سفید شاه. من عنوان انقلاب تاریک و روشن شروع کردم و انقلاب انبیا رو روشن حساب میکردم، انقلاب مخالفش را هم تاریک و شروع کردم. عرض کنم که شب سوم چهارم امام هم مرسومشون بود که اون موقع هم جلسات مسجد امام خیلی شلوغ میشد، یعنی همه حیات پر میشد، پشت بام و سقف و همه نا پر میشد، فضای هوا ناپن مساعد بود. عرض کنم که امام یه شب برای هر منبری یه شب می آمدن چند دقیقه می شستن می رفتن. یه شب به من گفتن که امشب قرار است امام مثلا بیان، طبق معمول که پای هم منبری میانی چند دقیقه می شنن می رن و برای تشویق اون منبری. عرض کنم گفتم خیلی خوب، که من شروع کرده بودم شاید مثلا 5-6 دقیقه صحبت کرده بودم امام آمدن. امام آمدن و خوب خیلی شلوغ، جمعیت خیلی زیادی و امام نشستن و گفتم که اگر اجازه بفرمایید من از اول بحثی که اینجا شروع کردم یک تیتر و فهرستش رو تا اینجا که آمدم بگم و بعد دنبال بحث رو ادامه بدم. شروع کردم فهرست بحث رو گفتم، امام تا آخر نشستن، یعنی تا آخر منبر که برای منبر هیچ کس نشسته بودن تا آخر نشستن و بعدش هم گفتن ده شب دیگه هم باید بریم منبر. هرچه من گفتم من نمیتونم من منبر نمیرم، گفتن نه ده شب دیگه هم باید بری، که من 20 شب منبر رفتم. داستانهای به اصطلاح خاصی داره منبری که بتونم بگم منبر و به قول شما بالاخره با انقلاب و زبان انقلاب داشته باشه، این منبر مسجد امام بود که خاطرات زیادی داره. در تبعیدگاه ها هم سعی میکردم از وقت استفاده کنم که هر کدامش نمونه هایی داریم که داستان خیلی طولانیه.
بسیار گرم صحبت میکنید، دلم نمیاد میانه این صحبتتون سوال میکنم. شنوندگان عزیز و ارجمند، فاصله‌ای رو از اتاق فرمان بگیریم، گزارشی رو به اتفاق بشنویم، دوباره با یک پذیرایی ساده همراه شما خواهیم بود.
از برنامه یک پذیرایی ساده خدمتتون میرسیم. شما حضرت آیت الله محمد یزدی رو میشناسید؟
ایشون فکر میکنم توی سال 1368 رئیس قوه قضاییه بودن، اگه اشتباه نکنم، حالا نمیدونم روز و سالش رو دقیق گفتم یا نه.
چقدر میشناسید ایشون رو؟
والا چیزی که من از ایشون، حالا شناختی که من از ایشون دارم یه شناخت حالا خیلی کلیه. مثلا فکر میکنم ایشون نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره اول و دوم بودن و ایشون یکی از علما و روحانیونی بودن که تو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اونجا عضو دبیرخونه بودن و اونجا عضو دبیر شورای عالی حوزه علمیه قم بودن. عرضم به حضورتون که در سال جدید چیزی که میتونم از ایشون بگم در سال 1392، حالا فکر میکنم تیر ماه باشه اگه اشتباه نکنم، با حکم مقام معظم رهبری ایشون از فقهای شورای نگهبان در سمت خود ابقا شدن.
شما فکر میکنید با این سوابقی که اشاره کردید چقدر تونسته تاثیرگذار باشه به جامعه اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران؟
ایشون یکی از روحانیون مبارز نظام ارزشمند جمهوری اسلامی ما هستند و این انقلاب یه جورایی مدیون ایشون هم باشه، کارایی که کردن، خدماتی که انجام دادن برای این مرز و بوم، واقعا حالا چه قبل از انقلاب که در رکن اصلی انقلابیون بودن برای اینکه این نظام ارزشمند ما رو به اون قله رفیع برسونن، و همچنین بعد از انقلاب که ایشون خودش عهده‌دار یه سری از، حالا گفتم خدمتتون، مسئولیت ها بوده و ایشون یکی از کسایی هستن که در زمینه انقلاب این راهی که حضرت امام خمینی برای ما مهیا کرده، راهشو درست کرده، ایشون جز کسایی هستن که این راهو ادامه میدن و همونطور هم که در قوه قضاییه این مسئولیتو به نحو احسن انجام دادن، به نظر من ایشون بسیار موفقن در این زمینه.
جناب یزدی، شما اساتید متعددی داشتید، اما وقتی از امام یاد کردید من دیدم که چند بار چشمانتون اشکبار شد. چرا نسبت به امام این حس رو دارید، اما حالا نمیدونم نسبت به اساتید دیگر هم این احساس رو دارید یا اینکه نه فقط نسبت به امام میکنه؟
من خیلی لطف کردم، حالا غیر از اینکه شاگردشون بودم، مثلا چند بار من منزلشون رفتم، خیلی لطف کردن. تون جریان فرستادن طلبه ها برای شهرستان ها که یک فصلی از مبارزات بود، از جمله از من خواستن که منم شرکت بکنم و من چندین شهر رو رفتم، گزارشش رو بعد خلاصش می بردم برای خدمت امام عرض می کردم. غیر از رابطه استاد و شاگردی که ایشون خب درس میگفتن، ما هم درسشون میرفتیم، مثل بقیه طلبه ها هم بعد از درسگاهی میرفتیم میشدیم از نزدیک، مثلا سوالی جوابی میکردیم اینها. بعدها که درسشون اومد توی مسجد اعظم، حتی یه بار من یادمه که اشکال کردم تو درس ایشون، ایشون نگاه کردن دیدن من هستم، جواب گفتن، بعد دوباره من ادامه دادم، دوباره جواب گفتن، بعد که بعضی دور و بری های من گفتن گفتن رود خیلیه، ولی مقلبت خیلی خوب نیست، ولی رود خیلیه، خیلی پر رویی میکنی مثلا با امام. اینا امام به من خیلی لطف داشتن تا جریان انقلاب و پیروزی انقلاب و در پیروزی انقلاب مثلا خب من در چه سطحی بودم؟ امام گفتن باید مجلس خبرگان قانون اساسی شما باشید، و من در جلسه‌ای که در محضر ایشون بودیم، یا خونه ما اومدن، داستان خونه داستان جدایی داره که ما جا برای ایشون تهیه کرده بودیم، ستاد استقبال بود، زحمت کشیده بودن، بهترین جا برای ایشون تهیه شده بود برای خاطر اجتماعات مردم، به خاطر زن و بچه‌شون، همه اینا رو ملاحظه کرده بودیم. دو شب که امام اینجا موندن، حاج احمد آقا خدا رحمتشون کنه اومدن به من گفتن که فلانی، امام میگه من نمیمونم اینجا، میرم خونمون، و خونهشون هم خونه توی همین کوچه به اصطلاح یخچال غازی، و قبل از اینکه میدان بشه و این خیابونای فعلی بشه و اینها. گفتم برای مردم دردسر نمیشه، یعنی چه آخه چطور؟ گفت امام میدونی اینجوری دیگه، گفته یا یه جای تهیه میکنی یا میریم خونه. میریم خونه. یادمه که تقریبا 24 ساعت با مرحوم حاج احمد آقا رفتیم این برمون بر که یه جای مناسبی تهیه کنیم، 7-8 جا رو هم دیدیم، یکی دو جام بزنه من مناسب اومد که مناسب هست، که مسئله خونه شده نکشم. بعد آخر شب دیدم که حاج احمد آقا آمده میگه که همه خونه شما چطوره؟ گفتم آخه خونه ما که کوچیکه، به درد نمیخوره، امام این اجتماعات زیاد، جمعیت مردم، اجتماعات زیاد، رفت آمد زن و بچه ایشون، آره چجوری میخوای خونه ما بیاد؟ من حدی ندارم، ولی به هر حال اینجا مناسب نیست. گفت نه، امام میگه بیام خونه شما. البته اون موقع من متوجه نمیشدم راز قضیه چیه، که حالا بعدها کشف کردم راز قضیه رو. گفتم اگر امام واقعا آمادگی دارن که اینجا تشریف میارن، من در ظرف 5-6 دقیقه اینجا رو خالی میکنم. گفت کجا می؟ گفتم تو چیکار داری، من کجا میرم؟ من الان 5-6 ماه دارم با قمیا کار میکنم، من لب تر کنم جا برام تهیه میکنن، کاری نداره، من میرم خالی میکنم دیگه، غیر از که میخوای خالی کنم. من اومد احمد گفت نه، آقای اشراقی یه خونه داره خالیه توی خیابان دور شهر، هیچ کس هم دوش نیست، پس شما میری اونجا، امام بیان اینجا. من گفتم خب فرق نمیکنه، حالا اونجا چه بهتر.
حالا سرش چی بود آقای یزدی؟
سرش این بود که بعدها من کشف کردم، البته در دوران انقلاب جامعه مدرسین که جا نداشت، که جلسات در گردش بود، انقلاب که خیلی تند شد، من یه کارهایی رو دست دادم به یه کارهایی که بعضی از دوستان دوست نداشتن. مرحوم آتلا مشکینی خدا رحمتش کنه در یه جلسه یه آدم گفتن که به جایی که کمکش بکنید جلوشو میگیرید، باید کمکش کنید. بعد من گفتن من به عهده میگیرم، شهر همش به عهده من، تو کارت انجام بده، به عهده من. گفتم خب من هرچی اجازات اینجوری ندارم. گفتن به عهده من، همش به عهده من، تو کارت انجام بده. قهرم من سری کارهای بیشتری رو شروع کردم انجام میدادم، و این اتاق بیرونی که بعد امام اقامتگاهشون بود، این حال کوچیکی پشتش داشت که حالا دیده باشید اون حال کوچیک، عرض کنم که انواع و اقسام اطلاعیه هایی که از امام می رسید می آوردن اینجا، و ما قرار گذاشته بودیم می رفتن می داشتن از یه در دیگه می داشتن تو این حال، و از مثلا 10-12 شب به بعد اشخاص می آمدن این اطلاعیه ها رو می بردن، به خصوص با وسیله هایی که از تهران میرفت اصفهان، شیراز، کرمان، کجا کجا می آمدن، این اطلاعات رو بر می داشتن، می بردن تو اتوبوس سوار می شدن، می داشتن زیر صندلی به پاشون می دادن، می رفت زیر صندلی. اگر تا کرمان و اصفهان و شیراز گیر نمی افتاد، که گیر نمی افتاد، اون موقع هم که می رسیدن می رفتن می داشتن توی مسجدی جای دیگه. اگر هم گیر می افتاد می گفتن ما نمی دونیم که اوورده، که زورده اینا. این یک کاری بود که کار خیلی حساس و خطرناکی بود. دوستان اینجا داشتیم که وسیله تهیه کرده بودیم برای تکثیر، و مخفیانه اینجا تکثیر میکردن. اینجا در حقیقت محور انقلاب شده بود، و رفت آمدهای انقلابی اینجا گزارش میشده برای امام. حتی یادمه که بنی صدر کسی رو فرستاد اونجا پیش من، اومد تو همون اتاق، بعد بهش گفتم دیگه تو این اتاق نیاد در حالی که دیگران هستن. گفت آقا بنی صدر من رو فرستاده و چنین و چنان. گفتم همین که بهت میگم دیگه، اینجا نیا، هر وقت خواستی به من اطلاع میدی. تو این راه پله ها اینجا میریم بالا، پشتمون یه جای کوچولویی بود که میرفتم پشتمون، پشتمون هم همین یه طبقه بود دیگه، هنوز هم یه طبقه بود، امام هم که آمده بودن یه طبقه بود. یای اونجا داستان اون مهندس فضلی که بعد شد معاون آقای بنی صدر، داستان خیلی عجیبی داشت. من چون کتاب بنی صدر رو خونده بودم، کتاب کیش شخصیتش رو خونده بودم، میشناختم روحیش و اینا رو، و اونم وقتی فرستاده بود نامه داده بود دست این آقا، و این آمده بود پیش من، اونم سفارش کرده بود که با ایشون همکاری، کارهای انقلاب همکاری بشه فلان اینا، بعدم من نمیتونستم بهش اعتماد بکنم، و داستانش هم طولانی هست. تا آخرش هم من بهش نصیحت کردم، هم میدونید تا این آخری هم فراری بود، تو در داخل کشور فراری بود.
بله.
که منم خیلی نصیحتش کردم که خودش رو حفظ بکنه و اونان نشد. عرض کنم که راز این که امام قبول کردن بیان تو این خونه این بود که حرکت انقلاب در قم در حقیقت محورش اینجا بود. بله، ظاهرن میبرد که من کشف کردم.
درست.
یه وقتی آقای احمدی نژاد به من گفت، من یادم نمیره یه دفعه اومدم خب هر جا میرفتم گفتن آقای یزدی، گفتم من تو چی کار میکردی؟ گفتم نه من کاری نبودم اینا. ولی بالاخره عرض شد که یادم یک مصاحبه چند نفر خارجی اومده بودن اینجا، من خونه آقای آذری نشسته بودم.
آقای آذری قم
از این کارا خدا رحمت کنه، آقای آذری خونهشون هم رو به روی خونه ما بود دیگه، اون طرف رو خدا رحمت کنه بهش میگفتیم شاغلا. با جناب ما با شاغلا در حقیقت ابزارهای دست من بودن، خلاصه داشایی بودن که هر کاری بهشون میگفتم میکردن. گفتم شاغلا میری رئیس شهربانی رو ورش میداری میاری اینجا تو اتاق آقای آذری؟ گروه شهربانی؟ گفتم بله رئیس شهربانی. گفت چشم. رفت و شاید نمیدونم تن دقیقه بعد که رئیس شهربانی و بعدش تو اتاق آقای آذری نشستیم. وقتی نشست بعد از سلام حفظونو گفتم از اینجا بیرون نمیری مگر اینکه کلید شهربانی میذاری اینجا و از اینجا میری بیرون. گفت یعنی چه؟ گفتم همین که میگم، یعنی چه ندارم. گفت معنا نداره یعنی چه؟ به چه مناسبت؟ گفتم به همین مناسبتی که میگم، شما مهمتر فلانی نیستی. در سطح کشور یه جایی کسی تصمیم شده بود که من میدونستم هنوزان هیچ کسی کجا تصمیم نشده بود، من شهربانی رو تحویل گرفتم و معروفه میگن در جریان انقلاب هیچ کجا شهربانی بدون خونریزی تحویل گرفته نشد، ولی شهربانی قم بدون خونریزی تحویل گرفته شد به خاطر اون داستانی که در موقع حکومت نظامی قم یک جریانی پیش اومده بود، مردم اومدن خیلی اجتماع کردن. برای قرار شد برم صحبت کنم که من یادم از چهارراه بازار تا در شهربانی رو دوش مردم رفتم، نه اینکه بتونم با پا خودم برم، رو دوش مردم رفتم و تکیه کردم به دیوار شهربانی و فرمانده نظامی رو تهدید کردم که وقتی اومدم اعضای جامعه گفتن آخه با تو چه جرأتی حرفا چی میزنی فلان اینا. گفتم ما تو طلبگی خوندیم که بعضی وقتا قصد انشاء داره، قصد منشأ نمیخواد، خود گفتن اثر داشته و تهدید من اثر اتفاقا همجورم بود تا آخرش هم فرمانده نظامی هر وقت من تلفن میکرد خیلی تواضع میکرد، من چنین کردم چنان کردم والله بالله من چنینم فلانه رو. گفتم من خبر ندارم، من نمیدونم، من نمیشناسم چیه. من یه داستانهای خاصی داشتم. یه رو میگفتم که راجب رئیس شهربانی این نکته رو میخواستم بگم. رئیس شهربانی بهش گفتم کلید میذاری از اینجا پا میشی، حاج خانم حق نداره بدون گذاشتن کلید حق نداره از اینجا بره بیرون. بعد پیغمبر من آوردن که خونه آقای پسندیده چند نفر خارجی هستن نامدن مصاحبه و اینا، شما رو کاری دارن بیا اونجا. آقای پسندیده فرستاده بودن، رفتم خونه آقای پسندیده در حالی که رئیس شهربانی رو تحویل حاج غلام دادم و رفتم. عرض کنم که نشستیم چند نفر خارجی ها نشستن و سلام احوال، اولی سوالشون بود گفتن که شما چطور با چند تا بچه این شهر رو اداره میکنی؟ ما شنیدیم تو شهر رو با چند تا بچه آزای تکه چوب اداره میکنی. گفتم کار نداره اداره کردن یه شهری که همه مردم با منن و بچه ها بچه های خودشونن، بیشتر از یه قطعه چوب هم چیزی احتیاج ندارن و همه نیروها نظامی هم علیه مردمن، وقتی همه مردم با منن اداره کردنش کار نداره، اداره من نمیکنم، خود مردم دارن اداره میکنن چون همه با من هستن. این بچه ها هم که میگم یکی قطعه چوب دستشونه، این بچه ها هم بچه های همین مردم هستن اینا. گفت عجب. گفتم عجب نداره، همین که میبینی واقعا هم همه راز قضیه هم همین بود. راز قضیه همین بود، به قدری مردم همکاری میکردن و هم کمک میکردن و خبر می آوردن، چیز می کردن، پول می آوردن. داستان های مفصلی داره. بارها این قفسه پشت سر من پر از اسکناس می شد و مسئولش هم آقای سلیمانی بود. آخر شب شاید مثلا تا دو بعد نصف شب می شست برای که الان دیگه جمع می کنم تمام می کنم. می گفتم آقای سلیمانی بالاخره دیگه حالا بس کافیه. می گفت من تا حسابمو نبندم نمیرم از اینجا. اشخاص پول می آوردن، می گرفت، قبول می کرد، وارد دفتر می کرد، می ذاشت توی این قفسه. بعد ما می دادیم برای انقلابی ها، برای شهرها، برای قضا، برای قضا، خلاصه به هر مقدار که می تونستیم. اینا رو به امام گزارش کرده بودن.
بله.
که اون آخرها شدم من یه بار به امام گفتم که میگم خیلی امام من لطف داشتن راجع به همین پول ها. اینا یه دفعه بالاخره بهشون گفتم که ناخری ها که دیگه ایشون شده بودن رهبر کشور و منم شده بودم نماینده مجلس از ناحیه قم و بعد از اینکه خبرگان گذشته بود و داستان طلا بود و اینا، گفتم حقیقت اینه که من تای ذهنم یه همچین مشکلی دارم که اون موقع این پولا که گرفتم و خرج کردم و چیز کردم اینا. امام خنده کردن و گفتن هر کاری کردی قبول دارم، من راضیت من قبول دارم، درسته من قبول دارم راضی کرد، هر کاری کردی درست نمیدونم. برای من خیلی ارزش داشت چون خیلی پولای مردم، چیزای مردم، کمکای مردم، جنس می آوردن، پول می آوردن، زیر زمین خونه ما مکرر پر می شد، لوازم نیازمندی هایی که می آوردن، سربازا که فرار می کردن، یه داستان طولانی داشت، خیلی اوضاع احوال خیلی خاصی بود. خدا رو شکر الحمدلله همش به خیر و خوبی گذشت.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. خیلی متشکریم. حضرت آیت الله محمد یزدی، نایب رئیس محترم مجلس خبرگان رهبری و رئیس محترم دبیرخانه این مجلس، از اینکه با یک پذیرایی ساده ما رو همراهی کردید بی نهایت سپاسگزاریم.
خواهش میکنم. خداوند به همه شما ها توفیق بده و مؤید و منصور باشه. من توصیه میکنم به همه مردم کشور ما که قدر انقلابتون رو بدونید، قدر نظامتون رو بدونید، قدر سیستم حاکم بر کشور رو که امام اشاره کردن، مسئله ولایت فقیه رو بدونید و همونطور که امام فرمودن تا وقتی که طرفدار مسئله ولایت فقیه باشید کشورتون آسیب نمیبینه. به هر مقدار که خدا ناکرده از این سیستم حاکمیت یعنی مسئله ولایت فقیه فاصله گرفتید به هر کیفیت و با دست هر کسی، بدونید که آسیب ها به طرف کشورتون میاد. این یک واقعیت است. بتونیم قدردان باشیم و به دست امام زمان سلام الله علیه برسه انشاءالله.
انشاءالله. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه یک پذیرایی ساده از رادیو گفتگو رسیدیم. از همراهیتون متشکریم. به اتفاق همه همکارانم زمین آرزوی ساعات و اوقاتی خوش. از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ای سلامم ای سرودم ای نگهبان وجودم، ای غمم تو شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای وطن، ای دلیل زنده بودن، ای سرودی صادقانه، ای دلیل زنده ماندن، جان پناهی جاودانه، ای وطن. همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن، همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن، ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای وطن. مثل راز شعر حافظ، مثل آواز قناری، همچو یاد خوشترین ها، همچو باران بهاری، ای وطن. مثل غم در مرگ مادر، مثل کوه قصه هایی، مثل سربازان عاشق.
خب دوستان عزیز شنونده، یک بار دیگر به روان پاک حضرت آیت الله محمد یزدی درود میفرستیم و علو درجات رو از خداوند برای ایشان آرزو میکنیم. در خدمت شما سروران گرامی هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هم همراه ما باشید، برنامه ها رو دنبال بکنید و اگر نظری هم داشتید با شماره تلفن 162 روابط